حکومت موقت گفت که افراد تی تی پی از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار میدن. کاکر گفت که در این مورد اسناد و شواهد هم به طالبان سپرده شده، اما اونا هیچ اقدامی نکردن. طالبان معمولا در مورد اینطور ادعاها پاسخ یکسان و همیشگی دارن و میگن ما هرگز اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان حملاتی به یک کشور دیگه صورت بگیره. و این را هم اضافه میکنن که طالبان مسئول حفظ امنیت در پاکستان نیستن، پاکستان باید خودش امنیت خود فراهم بسازه. اما در پهلوی تکرار این و پاسخ، مقامات مختلف طالبان در افغانستان در رابطه با اخراج پناهندگان بدون اسناد، اقدام پاکستان خلاف تمام اصول بین المللی اسلامی و همسایگی می دانند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان هم که به کمپ تازه ساخته شده پناهندگان در نزدیک تورخم رفته بود، عکس العمل مشابه داشت.
او دا پرکلا چې دوی کلی دو په دې سخت ژمی کې په دا شرایط کې دا د ټول اسلامي قوانینو نه د بشري قوانینو نه او د ملل متحد جنیوا د کمیسیون د قوانینو نه دا ټول خلاف دو. دوی باید سره د غور وکړي او دوی ته وخت ورکړي چې دوی په عزت د ولایت د افغانستان ته راشي.
اما صدر اعظم پاکستان به این نظر است که افغانها تحریک طالبان پاکستان را در حملات همراهی میکنن و ادعا کرد که در حملات انتحاری که در 2 سال گذشته در پاکستان صورت گرفته 15 افغان اشتراک داشته و در درگیری های با نیروهای پاکستان در این حملات 64 افغان کشته شده طبق ادعای انوارالحق. در گفته های صدر اعظم موقت پاکستان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، علامتی که احتمال تغییر و نرمش در روش پاکستان نشان بده دیده نمیشد. و اساس گزارش ها مثل روزهای پیش در جریان این هفته هم پلیس پاکستان ناگهان به خانه های افغان ها داخل می شد و با خشونت بسیار حتی کسانی را که اسناد اقامت هم می داشتن با خود به مراکز می بردن که از اوجا به طرف سرحد انتقال داده می شد. پلیس پاکستان مهاجرین افغان با بسهای رهنمایی میکنه که اونا را به مراکز تازه ایجاد شده انتقال بدن. در این مراکز اسناد پناهنده ها دیده میشه و بعد از یک سلسله کارهای اداری پناهنده ها به افغانستان برگشت داده میشه. این دختر 10 ساله هم جز کسانی است که توسط پلیس دستگیر شدند. او در سرویس های مخصوص پلیس راهی مرکز یا اردوگاه است که از اوجه به افغانستان اعزام میشن. تصویرهایی که انتقال پناهنده ها را در داخل موتورهای استخدام شده توسط پلیس پاکستان نشان میده، حالتی را که در داخل موتور با او روبرو هستند و به صورت عموم چگونگی برخورد با پناهنده ها را تا حد روشن میسازه. و این عکس هم از روز چهارشنبه است. در غرفه ها معلومات درباره پناهنده ها را جمع آوری می کنند. پناهنده ها از این زینه کوچک بالا شده و داخل غرفه می شن که کار مشکلی نیست، اما برای برخی از زنان مشکل است. ولی این پیرمردی که با عصا را می ره شاید در پهلوی ای که با آینده نامعلوم خود فکر می کنه، اجالتا در امیل عزت تشویشش دهی است که از زینه چه قسم بالا شده. ای اکس اما دردآورتر است. دختره که در کمپ موقتیه که برای اعزام اجباری پناهنده ها ساخته شده آورده شده بود و با گزارش فرانس پرس در اوجه وفات کرده. ای اکس فرانس پرس نشان میده که اقارب دخترک نماز جنازهش در نزدیک بندر چمن در سپین بولدک قندهار ادا میکنن و بعد به کشور برمیگردن. داخل شدن به افغانستان هم از راه تورخم و هم از راه بندر چمن برای پناهنده ها خالی از مشکلات نیست. در تورخم تا جای بازرسی گمرک و پلیس فاصله را پیاده طی می کنند. به بعد از داخل شدن از طریق بندر ترخم راهی کمپ موقتی میشن که در نزدیکی ترخم ساخته شده. این هفته هم برپا کردن خیمه ها ادامه داشت. امارات متحده عربی این هفته اعلام کرد که 20,000 خیمه برای پناهندگان مساعدت میکنه. کمک خوبی است اما بسنده و کافی نیست. اتحادیه اروپا کمک 6 میلیون یورو را برای کمک بر رفع مشکلات پناهندگان وعده داد. مشکلات در این کمپ و کمپ‌های مشابه بسیار زیاد است. کمبود و نبود آب یکی از مشکلات است. یکی از زنانی که این هفته در این کمپ جاگزین شده میگه که به خاطر کمبود آب شستشو خو اصلا مطرح نیست، اما برای نوشیدن کم کم استفاده میکنن.
گزاره میکنیم، نمیشیم دست پچ نشانه بس میخوردن، هم یک کم تو میرسه بس گزاره میکنیم دیگه. که تو زمین دیگه خوردن بسیار کم از دیگه، شستشو خو بالکل نیست خوردن.
شمار دقیق پناهندگان برگشته از پاکستان روشن نیست، اگرچه کوشش میشه این تعداد راجستر شوند و معلومات دوبارهشان ثبت شود، اما باز هم ثبت دقیق بدون مشکلات نیست. گذشته از او جریان آمدن بدون وقفه ادامه داره و از این نظر هم ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. این هفته گفته شد که زیادتر از 35,000 خانواده از طریق ترخم و چمن وارد افغانستان شدند که مجموعاً بیشتر از 200,000 تن میشن. تصمیم حکومت پاکستان و به خصوص روش خشونتبار پلیس و کشور در برابر پناهندگان افغان در پاکستان ذهنیت عمومی را در افغانستان بسیار خشمگین و برافروخته ساخته. در جریان هفته در شبکه‌های اجتماعی صدا بلند بود که افغانستان در برابر این اقدام باید بند در دریای بزرگ کنر که آبش به پاکستان میره اعمار کنه، تا در پهلوی ای که سودش به مردم افغانستان میرسه پاکستان هم به خاطر ریختن کمتر آب دریا به پاکستان زیانمند بسازه. تعدادی در شبکه‌های اجتماعی از کمک‌های احتمالی پولی هم در این زمینه وعده می‌دادن. خب ساختن ایتور یک بند کارهای مقدماتی زیاد و همچنان مصارف زیادی را ایجاب میکنه که در کوتاه مدت مقدور نخواهد بود. به هر حال بلند شدن صدا در مورد اعمار بند دریای کنر و نشان دادن آمادگی برای کمک در این زمینه خشم عمومی را در افغانستان بیان میکنه که به خصوص با اقدامات اخیر اسلام آباد در برابر پاکستان احساس میشه. در این میان روزنامه معروف گاردین چاپ برتانیا این هفته در رابطه با اقدام پاکستان در مورد پناهندگان افغانستان مقاله نسبتاً تندی داشت که در او از حکومت پاکستان بسیار انتقاد شده بود. روزنامه نوشته که پاکستان به خاطر منفعت خود خواهان دریافت کمک از کشورهای غربی است، اما در ادامه نوشته کرده که تا حد کشورهای غربی هم ملامت هستند. به گفته روزنامه کشورهای غربی از افغانهایی که اونا را به حیث پناهگزین میپذیرن خواسته که از داخل یک کشور سوم تقاضای پناهندگی خود بفرستن و اونا بجز از رفتن به پاکستان راه دیگه نداشتن. گاردین نوشته که قرار بود کشورهای غربی به 7.1 میلیون پناهنده های افغان در کشورهای همسایه $613 میلیون کمک کنن، اما صرف به پرداخت 15% این مقدار توافق شده. این روزنامه همچنان نوشته که 3,000 پناهنده افغان در پاکستان که برتانیا اونا را به حیث پناهگزین میپذیره به مصرف برتانیا در هتل‌ها در پاکستان به سر میبرن و نوشته که اونا هم از هجوم پلیس پاکستان در امان نماندن. در حالی که بخش زیاد توجه عمومی و رسانه ها به اخراج پناهندگان افغان از پاکستان معطوف شده، در این زمان اخراج پناهنده ها از ایران هم البته در یک سطح نسبتاً کمتر، اما او هم با خشونت و به شکل ادامه داره که پناهنده ها بعد از دستگیری حتی فرصت و امکان تماس گرفتن با خانواده را نیافتن و یک عضو خانواده از حال عضو دیگر بی خبر مانده، مثل حالتی که در پاکستان جریان داره. یک عضو خانواده اخراج شده و همسر، فرزند یا مادر و پدر بی خبر و بی سرنوشت در کشور میزبان باقی مانده. اگر کلمه میزبان در اینجا دقیق بوده آمر سرحدی امور مهاجرین حکومت طالبان در اسلام قلعه عبدالله قیومی گفته که تعداد پناهنده هایی که در جریان دو هفته از ایران خارج شدند نظر به روزهای بیشتر دو چند شدند.
اول ما داشتیم از 1500 الی 2000 نفر مهاجر، یعنی فعلا 3000 شروع میکنیم تا 4000 4500 هم میرسه مهاجر ما. افزایش افت آمار روزمره ما نظر به آمار قبلی.
از جمله پناهنده هایی که این هفته از ایران اخراج شده و داخل افغانستان شدند، سه تنشان از آنچه بر اونا گذشته و خبرگزاری فرانس پرس حکایت کردند.
زن و بچه من اونجا هشت بیت خانه اجاره کردم، هیچ خبری نیست، معلوم نیست چیکار کنم. خیلی لات کوب از 6 صبح مرا گرفته بود تا 12 شب مرا نموند که من دستشویی برم. یک دوستم از اینکه نموند امیار مریض هستم در کمپ اولو چه تداویش میکنم، خیلی اذیت میکنم.
ما رو از اونجا پاسکا گرفت، میگن نگذاشت که ما هم وسایل خود با خود بیاریم. باز اونجا اومدیم که اردوگاه میخواستیم زنگ بزنیم، دیگه گوشی ما رو نداره که زنگ بزنیم پاسپورت ما رو بیاره، دیگه همه چیز ما اونجا مونده جناب.
از برگشت اجباری پناهنده های افغان از پاکستان و ایران گفتیم که این هفته به شدت جریان داشت. ظاهرا در رابطه با اقدام پاکستان روابط میان طالبان و پاکستان سردتر شده و یکی دیگر متهم می سازند. اما برعکس، در حالی که روش اخراج پناهنده ها از ایران هم دوام دارد، البته به شکل اعلام ناشده و در یک مقیاس نسبتا کمتر، اما مناسبات بین حکومت های طالبان و ایران رو به بهبود معلوم میشه. این هفته ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان سفر چندین روزه به ایران انجام داد. باز جز از چین سفرهای طالبان به دیگر کشورها از سطح وزیر بالا نرفتند. اما ملا برادر معاون ریاست الوزرای، یعنی در حکومت طالبان معاون صدر اعظم است و هیئتی که به ایران سفر کرد از نظر تعداد هم بزرگ بود و مجموعاً 30 نفر می شد. ملا برادر با وزیر خارجه، وزیر داخله و دیگر مقام‌های بلندپایه ایران ملاقات‌های جداگانه داشت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس توییتر سابق 11 موردی را برشمرد که در جریان بازدید از ایران به گفته او رویش مذاکره و تأکید صورت گرفته. در جمله این موضوعات مسائل بسیار عمده شامل است، مثلا وصل کردن ایران از طریق افغانستان و دهلیز واخان به چین، تکمیل خط آهنی که بندر چابهار ایران با ولایت نیمروز و از اوجا از طریق هلمند تا قندهار وصل میکنه. خب واقعا موضوعات بسیار عمده است. طور مثال ساختن شاهراه در منطقه کوهستانی واخان کار ساده و کم مصرف نخواهد بود. اما توجه کنیم گفته نشده که در این موارد توافق شد، صرف گفته شده که روی موضوعات تأکید شد یا گفته که بحث شد. در حال این برداشت سخنگوی طالبان بود که میگفت روی موضوعات بحث شد. طالبان معمولا نمو بخشایی را میگن که به نفعشان باشه، اما یقینا روی موضوعات دیگه هم صحبت‌های شده باشه. هفته گذشته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل آمده بود، همونطوری که در برنامه قبلی گفتیم. در او هیئت وزیر زراعت و وزیر ذخایر آب ازبکستان هم شامل بودن. یقینا روی موضوع کانال قشتپه که ازبکستان در مورد قبلا نگرانی خود تبارز داده بود بحث شده باشد، اما طالبان در موضوعات بحث شده نامی از او نگرفتند. به همین ترتیب این هفته در سفر طولانی ملا برادر به ایران هم امکان ندارد که روی جنجال استفاده ایران از آب دریای هلمند بحث نشده باشد یا این موضوع مطرح نشده باشد. ضمن در تمام مذاکراتی که مسئولین طالبان با مقام‌های کشورهای دیگر انجام می‌دهند امکان ندارد که طالبان موضوع به رسمیت شناختن خود توسط اونا را مطرح نکنند. اما به هر حال شاید موضوعات بسیار مهمتر از این هم در آجندای مذاکرات ملا برادر با مقام‌های ایران شامل بوده باشد. موضوع جنگ در غزه بسیار حاد است. و تعدادی از ناظران فکر میکنند که این جنگ بسیار کوتاه مدت نخواهد بود و شاید وسعت هم پیدا کنند و وقت جنگ طولانی و وسیع شود احتمال نقش ایران و درگیر شدنش در این جنگ مطرح میشه. چرا گفته میشه که حزب الله و حماس هر دو مورد حمایت ایران هستند. در این حالت طبیعی است که ایران آرزو دارد در ارتباط با روابط خارجیش کشورهای وجود داشته باشه که از موقف ایران طرفداری کنن، یا تا جایی که به طالبان تعلق میگیره ایران شاید آرزو داشته باشه که طالبان برای کدام حمله احتمالی مستقیم به ایران حداقل تسهیلات فراهم نکنن. به این ترتیب این هم بعید نیست که ایران در جریان ملاقات ها با ملا برادر مستقیم یا غیر مستقیم این موضوعات هم مطرح کرده باشه. سیاست خارجی ایران در طول سالهای گذشته به شکلی نبوده که با آسانی از روی معیارهای موجود درک شده بتانند. روابط ایران با طالبان مثال در همین زمینه است. طالبان در مسائل مذهبی دید محدود و سختگیرانه دارند و از نظر مذهبی دیدشان با ایران بسیار متفاوت است. طالبان در افغانستان تنها فقه حنفی را قابل تطبیق می‌دانند و حتی در ولایاتی که باشنده‌هایش شیعه مذهب هم باشند فقه حنفی را تطبیق میکنند. اگر ایران در مناسبات خود با طالبان امی نوع طرز دید طالبان در نظر داشته باشه روابط میانشان با آسانی خراب شده میتونه. با اضافه ای که استفاده از آب هلمند هم ظاهرا 100% حل نشده و یک سلسله موضوعات دیگه هم هست، اما میبینیم که در شکل گیری روابط میان ایران و طالبان ای معیارها حداقل تا حال و در ظاهر نقش محسوس نداشته. با وجود سفر یک هیئت بزرگ طالبان به ایران، کشوری که از بنیانگذاران سازمان ایکوس، و با وجود سفر یک هفته پیش هیئت بزرگ ازبکستان میزبان کنفرانس ایکو، حکومت طالبان در کنفرانس سران کشورهای عضو اکو در تاشکند مرکز ازبکستان دعوت نشده. دلیلش واضح است. هیچ کشوری تا حال نظام طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته و از او خاطر حکومت طالبان از مشروعیت برخوردار نیست که اشتراکش در اتر کنفرانس ها توجیه کرده بتانه. اکو نام مخفف سازمان همکاری های اقتصادی است که به انگلیسی Economic Cooperation Organization نامیده میشه. اکو از حرفای اول نام انگلیسی سازمان ساخته شده. در سازمان اکو ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان و همچنان افغانستان عضویت دارند. برای اشتراک تنها عضویت کافی نیست، مشروعیت هم بکار است. کنفرانس اکو در تاشکند روزهای 10 و 11 نوامبر جمعه و شنبه برگزار میشه. اگرچه کرسی افغانستان در کنفرانس خالی است، اما یقینا نام افغانستان در بسیار بحثا گرفته خواهد شد. کنفرانس موضوعات اقتصادی را در بر میگیره و وقت موضوعات اقتصادی مطرح باشه برای کشورهایی که در اطراف افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در آسیای مرکزی قرار دارن، افغانستان طبعا مطرح است. چرا؟ افغانستان در چهارراهی واقعی است که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل میکنه. به همین ترتیب موضوع بندر چابهار، دهلیز واخان و احتمال ساختن شاهراه واخان و همچنان شاهراهای عظیمی که چین زیر نام یک کمربند یک راه در نظر داره و در بخش آسیای میانه خواهانه است که راه ابریشم دوباره به شکل مدرنش زنده بسازه، طبعا در اینطور موضوعات افغانستان زیاد یاد خواهد شد. حتی ای هم بعید نیست که یکی از دلایل سفر ای هفته ملا برادر به ایران ای بوده باشه که موقف طالبان در این مورد از طریق ایران به کنفرانس توضیح شده بتانه. دوباره در داخل کشور و باز هم خبر ناگوار. این هفته باز هم انفجار خونین در ساحه مهتاب قلعه در غرب شهر کابل رخ داد که در نتیجه حداقل 7 تن به قتل رسیدند. انفجار در یک بس موتل سرویس رخ داد و 20 تن در این حادثه زخمی شدند. در چند هفته گذشته این سومین حمله است که در غرب شهر کابل که بیشتر هموطنان هزاره در او سکونت دارند رخ می‌دهد. گروه داعش مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفته. طالبان همواره از امنیت سرتاسری در افغانستان حرف میزنند و این را هم ادعا میکنند که گروه داعش در هم کوبیده شده و سرکوب شده. ادامه حملات مثل حوادث تروریستی یا خردغرب شهر کابل، ادعاهای طالبان در مورد امنیت و در رابطه با داعش تا حد بی‌اعتبار خواهد ساخت. و یا ای که با توجه به طرز تفکری که در مورد دید طالبان در برابر هزارها در ذهنیت عامه بعضا موجود است، اگر این گونه حوادث متوقف نشه، شاید نزد بعضی ها این شک و تردید تقویه شود که مبادا یک بخشی از طالبان با این گونه حملات موافق باشند و یا حتی همکاری کنند. در هر حال ادامه هر نوع حوادثی که امنیت را اخلال کنه و به خصوص حوادثی که شک و تردیدهای را در مورد طالبان ایجاد کنه، طبعا به زیان طالبان خواهد بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این هفته به راننده ها در شهر کابل پخش موسیقی را در موتورهایشان منع قرار داد. همچنان به راننده ها گفته شده که زنانی که بدون محرم و به اساس تعبیر اونا بدون حجاب باشن در موتور باید راه داده نشن. به اساس یک گزارش دیگر، طالبان در ولایت هلمند آلات موسیقی را که از خانه ها و اشخاص مختلف غصب کرده بودند به آتش کشیدند. در بین آلات موسیقی سامان آلاتی هم دیده می شد که صرف صدا را بلند می سازد و خود طالبان هم در بیانیه ها و خواندن ترانه ها از همین وسایل استفاده می کنند. در هیچ کشور اسلامی، همونطوری که مکتب های دختران برای شاگردان بسته نشده، با موسیقی هم تا حد دشمنی صورت نگرفته. علمای اسلامی کشورهای دیگر در مجموع با تعبیرها و فتواهای طالبان در این موارد موافق نیستند، اما طالبان بارها گفتند که یگانه نظام اسلامی در تمام جهان از نظر اونا نظامی است که خودشان برپا کردن. این هفته در کنفرانسی که در عربستان سعودی زیر عنوان جایگاه و توانمندی زنان در جهان اسلام دایر شده بود، همه به نقش مؤثر زنان در امور اجتماعی تاکید داشتند. مقام های طالبان در بیانیه هایشان بارها گفتند که با مرور زمان روششان در برابر تطبیق شریعت مطابق تعبیر خودشان قاطع‌تر خواهد شد و اقدامات این هفته وزارت امر به معروف و نهی از منکر همین موضوع را ثابت می‌سازد. طالبان مخالفتشان با موسیقی از آغاز تسلطشان نشان دادند، اما تا حال محتسب‌های وزارت امر به معروف صرف به یادآوری بسنده می‌شدند در بسیار موارد و تقاضا می‌کردند که در آینده تکرار نشه، اما به نظر می‌رسد که با اعلام رسمی منع پخش موسیقی، مخالفت با موسیقی از سطح صرف تقاضا و یادآوری جدیتر میشه. البته در گذشته هم خارج از نشرات رسمی خشونت‌های در برابر کسای صورت گرفته که موسیقی را پخش میکردن. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که از روزها به این طرف در هند جریان داره، این هفته مسابقه داشت با تیم استرالیا. با وجود درخشش بسیار تیم افغانستان، بازی به سود استرالیا پایان یافت. تیم کرکت افغانستان در جریان روزهای گذشته در جریان مسابقات جام جهانی تیم‌های انگلیس، پاکستان و سریلانکا را شکست داد. با توجه به سابقه او کشورها در کرکت و سابقه کم افغانستان در این بازی‌ها، این موفقیت‌های افغانستان حیرت و ستایش بسیاری را در برابر تیم افغانستان بار آورده. اما با شکست در برابر تیم استرالیا، احتمال راهیابی افغانستان به مسابقات نیمه نهایی کمتر شد، اما این احتمال کاملا از میان نرفته و بسته به چند اگر است. بعضی از این اگرها با بازی تیم افغانستان ارتباط میگیره که در او ارتباط تیم افغانستان یقینا از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهد کردن، اما بعضی اگرها مربوط به نتایج مسابقات است که تیم افغانستان در اون نقش نداره و دیگر کشورها در بین خود مسابقه میکنن و تعداد امتیازات او تیم ها به سرنوشت تیم افغانستان اثر خواهد داشت. اگر تمام ای اگرها برآورده شود، تیم افغانستان به بازی های نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. با امید ای که تمام ای اگرها در مسابقات جام جهانی کرکت برآورده شود و همچنان تمام آرزوهای نیک شما برآورده شود. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
ای ساربان آهستران کارام جانم میرون، ای ساربان آهستران با دلستانم می روید، آن دل که با خود داشتم با دلستانم می روید.
با دل ستانم می روید،